أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل بما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي فما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مبارک احقاف همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد، عناصر محوریش هم اصول دین است. منتها سور مکی چند قسمت، برخی ها قسمت توحید بیش از وحی نبوت است، برخی ها قسمت وحی نبوت بیش از توحید و معاد است، بعضی از سور قسمت معادش بیش از توحید و وحی نبوت است. این برابر ضرورت نیاز اون جامعه است. در این سوره مبارک احقاف بعد از جریان توحید مسئله وحی نبوت رو مطرح فرمود. بعد فرمود نه من اولین پیامبرم، نه پیام من اولین پیام است. قبل از من انبیای دیگرم علیه السلام بودن و پیامهایم آوردن و شما هم شاهد نبوت اونها و شاهد پیام اونها بودید، هم نبوت اونها را ادراک کردید هم پیام اونها را دریافت کردید. پس ما کنتو بدعن من الرسول، یعنی در این دو بخش من نوآوری نیستم، اولین پیامبر یا اولین پیام مال من نیست. و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم، شما توقع دارید من کارهای غیبی برای شما انجام بدم، نظیر اون چه که در سوره مبارکه اسراء گذشت، مقدور من نیست. توقع دارید که من آینده به ذات خودم خبر بدم، مقدور من نیست. ولی این اتبع و الا ما یوحى الیه، اون چه که ذات اقدس اله به من وحی میفرستد من از اون جدن تبعیت میکنم. در آیات فراوان خدای سبحان فرمود تلک من انباء الغیب نوحی علیک، که قصه اون ما کنت به جانب تور، ما کنت به جانب غربی، ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت لدیهم، همه اینها رو بیان فرمود. جریان نوح را، تکشی نوح را که تاریخ مدونی نبود تا انسان از تاریخش استفاده کند، همه را برای پیامبر شرد داد و بسیار از جریان آینده را هم شرح داد. بنابراین جمع این آیات این است که من ذاتاً عالم به غیب نیستم، بلکه بشر و مخلوق خدایم، و اما اسرار غیبی را ذات اقدس اله برابر حکم و مصلحتی که خود می‌داند برای من نازل کرده. و درباره آینده شما هم من یه رؤیای خوبی دادم، اما کی اتفاق می‌افتد، کی جریان مهاجرت از مکه به مدینه پیش می آید که ما از این رنج ها نجات پیدا میکنیم، اون به دست خداست. پس ما کنتو بدعا من الرسل از دو منظر، و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم از دو منظر، و وحیم که می آید من فقط تابع وحیم و اسرار الهیم بر من نازل می شود. در سوره مبارکه اعراف هم گذشت به این که پیامبر که تابع وحی است شما هم پیرو او باشید. آیه 158 سوره مبارکه اعراف این بود که و تبعوه، یعنی شما هم پیرو وحی باشید چون که او پیرو وحی است. در اینجا چند مطلب است که یکی پس از دیگری با تبیین بشه. یکی عام است که در سوره مبارکه انعام آمده، در سوره مبارکه یوسف آمده که ان الحکم الا لله، حاکمیت مال خداست. این استثناء پذیر نیست، تخصیص پذیر نیست، تقیید پذیر نیست که ما در جهان دو تا حاکم داشتیم بعد الله، یکی خدا یکی غیر خدا. چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع این اصل تخصیص یا تقیید پذیر نیست. ان الحکم الا لله، در سوره مبارکه انعام همین مطلب را فرمود، در سوره مبارکه یوسف هم همین مطلب دارد که ان الحکم الا لله، غیر از خدای ذات اقدس اله کسی حق حاکمیت ندارد. در جریان یوسف که فرمودن شما این احکام رو بیان کنید، فرمود ان الحکم الا لله، تغییر حکم مقدور احدی نیست، تبیین حکم فقط در اختیار ذات اقدس اله است. که حالا اون آیه رو به صراحت از سوره مبارکه یوسف بیان کرد یا انعام بیان کرد عرض بکنم، ان الحکم الا لله، تخصیص پذیرم نیست. در باره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان اتبع الا ما یوحی، این چه نیست که من مثل یک مرجع تقلید یا مثل یک مجتهد بشینم فکر بکنم برابر علم حصولی و ادله ظنی و امثال ذلک یه حکمی را بفهمم و از او اطاعت کنم. این طور نیست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تو بهارشون ادعای اجماع امامیه رو نقل کند که علمای امامیه اجماع دارند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر علم حصولی و اجتهادی و ظنی که فقها و مراجع دارند اونجور حکم خدا را بیان نمی کند، بلکه برابر وحی الهی و الهام الهی بیان میکند. پس نه ان الحکم الا لله تخصیص یا تقیید پذیر است، نه ان اتبع الا ما یوها اله تخصیص پذیر است. فقط از وحی اطاعت میکنم و حکمم فقط مال خداست. میمونه روایاتی که در باب تفویض آمده، چند تا روایت است که مرحوم کلهی نقل کرد، دیگرانم نقل کردن، که ذات اقدس اله بخشی از احکام را واگذار کرده به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از اینجا مسئله فرض النبی و فرض الله از هم جدا شدند. اون احکامی را که خدا بیان فرمود میشه فرض الله، اون احکامی را که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود میشه فرض النبی. وقتی به اون روایات مراجعه میشه، اینا تقریبا 10 تا روایت هست که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه اینا رو شرح کرده، چون اصلش رو مرحوم کلنی در کافی روایت نقل کرده. در این روایات همون طوری که تفویض نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، نسبت به ائمه علیهم السلام هست که خداوند فوض امر احکام را به پیغمبر، بعضی از احکام را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به پیغمبرم فوض به اهل بیت علیهم السلام. از این جهت وقتی گفتیم شاید فرض النبی، یعنی چیزی را که غیر خدا بیان کرده، خواه به صورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم افاضه شده باشد، خواه به صورت امام. احرام فرض النبی میشه فرض النبی و امام، صورت خاص به این معناست که فرض یا فرض الله هست یا فرض المعصوم، اون معصوم یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا امام علیه السلام. خب تو این روایات دهگانه که مرحوم کلهی نقل کرد و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تو مرآت آورد، 7 تای از این روایات یا ضعیفن یا مجهول، 3 تا روایت از این روایات اینا یکیش حسن است، یکیش موثق است، یکیش صحیح. حالا گوشه از این روایات بخونیم ببینیم که فرمایش مرحوم مجلسی یا سایر فقها ها این است که معاذ الله پیغمبر از اون جهت که یک مجتهد است مثل مرجع دینی، این میآید با علم حصولی خود با ظنون خود یک حکمی را میفهمد و بر فرض النبی اضافه میکند میشه فرض الله، یا نه سابقه وحی دارد، لاحقه الهام دارد، معصومانه تو وحی و الهام جستجو میکند اون حکم خدا را بیان میکند. مستحضرید که سمتی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست هم نبوت هست، هم رسالت هست، هم خلافت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دو سمت را که دارد، اون سمت سوم جامعه اون دو صفت است و سمت است. یک صفت این است که اون نبی است، یعنی خبر و گزارش را از خدا دریافت می کند. اون جهت ارتباط خبریابی انسان کامل از خدا را میگن نبوت. نبأ یعنی خبر. از اون جهت که اخبار را دریافت میکند میشود نبی. از اون جهت که اخبار دریافت شده را به امت اسلامی میرساند میشود رسول. رسول به ما انه رسول حرفی ندارد مگر کلام الله. جامع بین این دو جهت میشود خلافت. او خلیفت الله است. سخن از وکالت یا نیابت و امثال ذلک نیست که یه سلسله اموری را موکل بخواهد، وکیل برابر قانونی که خودش تشخیص میدهد انجام بدهد. از اون سنخ نیست. خلیفه از اون جهت که خلیفه است حرف مستخلف عرش را میزند. تو بحث های کرامت انسان ها این مطلب گذشت که خدا فرمود من انسان را کریم خلق کردم، لقد کرم را ولی آدم. چرا؟ جهت کرامت انسان چیست؟ این است که انسان خلیفه است. منتها حالا خلافت مقوله به تشکیکه. اون خلافت معصومانه مال انبیا و ائمه علیهم السلام است. خلافت عادلانه و امثال ذلک نصیب مؤمنین هم خواهد بود که مؤمن خلیفه خداست در حد عدالت و نه بالاتر. خلیفه از اون جهت که خلیفه است خودش کریم نیست، چون جانشین کریم است. لقد کرم لا بنی آدم شامل حال او می شود. پس ادعای اول قرآن است لقد کرم لا بنی آدم. دلیل این کرامت هم خلافت است، برای اینکه خلیفه کریم کریم است. وقتی خلیفه کریم کریم بود یعنی کرامتش بالخلافه است نه مال خودش. اگر کسی یه حیثیت و آبروی دارد برای اینکه جانشین یک وزیر هست، امضای او به منزله امضای وزیر هست، باید کار وزارتخانه را انجام بدهد نه کار شخصی را. اگر کسی قائم مقام یک سمت والایی بود ولی کارهای خودش انجام داد، حرف خودش انجام داد، این میشه قاصد. لذا همین قرآنی که انسان را به عنوان لقد کرمنا بنی آدم بیان میکند و راز کرامتش هم در خلافت او میداند که انسان خلیفه خداست. اگر کسی نان خلافت را بخورد و در کنار سفره کرامت و خلافت الهی بنشیند و حرف خودش رو بزند میشه قاصر. اونگاه همین افراد را قرآن فرماد اولاک کل انعام بل هم ازل، همین انسانها را میگوید دیگر. برای اینکه این قاصبانه در از زندگی میکند، این نان خلافت را میخورد و حرف خودش میزنه. اگر کسی کریم است باید حرف صاحب کرامت را بزند. پس بنابراین خلیفه آن است که حرف مستخلف را بزنه. کسی بخواد حرف خودش را بزنه دیگه خلیفه نیست. رسول آن است که حرف مرسل را برسونه. کسی بخواد حرف خودش برسونه که رسول نیست. اما این بابی که مرحوم کلهی نقل کرد و مرحوم مجلسی رضوان الله این ده تا روایت نقل میکند، عنوان باب این است که باب و التفویض الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین. این عنوان باب است که مرآت العقول جلد سوم صفحه 141 تا صفحه 156. این روایت اول و دوم که یکی ضعیف است به دیگری مجهول، روایت ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم، اون پنجم که یا ضعیف است یا مجهول، این هفت روایت که خارج بشه سه روایت میمونه که حسن، که موثق، که صحیح. حالا مضمونش چیه؟ اصل روایت اول رو که ایشون نقل میکنن، محمد بن یحیی عن احمد بن ابی ظاهر عن علی بن اسماعیل عن صفوان بن یحیی عن عاصم بن حمید عن ابی اسحاق النحوی قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فسمعته یقول ان الله عز وجل ادب نبیه صلی الله علیه وسلم على محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. ثم فوز الیه فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که سوره 8 است. و قال عز وجل من یطع الرسول فقد اطاع الله. چرا؟ چون رسول از اون جهت که رسول است حرف مرسل رو میزند. ثم قال ان نبی الله فوز الى علی و اتمنه. همه این اسرار را مفید مبارکی هستن می سپرد. وقتی گفتن مفید مبارکی هستن یعنی 12 امام دیگر اینا. اون وقت شما شیعه ها قبول کردید فسلمتم و جهد الناس، مردم انکار کردن. فوالله خدا این نجات را بهره شما نکرد مگر همین پذیرش ولایت و رسالت و امامت اهل بیت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فوالله لنحبکم ان تقولوا ان اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمتنا. ما دوست داریم هر چی ما میگیم شما پیرو ما باشید، هر چی اونجا که ما ساکتیم شما ساکت باشید. و نحن فی ما بینکم و بین الله عز وجل ما جعل الله لاحد خیرا. ما واسطه ایم. خب اگر کسی واسطه است، واسطه به معنی واسطه حرف خودش میزنه یا حرف ذل واسطه رو نقل میکنه. اینجور نیست که امام سلام الله علیه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل یک مرجع تقلید، مثل یک فقیه بشینه استدلال بکنه، فکر بکنه مصالح مرسله رو یا امثال ذلک رو برابر ادله ظنیه به فکر خودش یه چیزی در بیاره و فتوا بده. اون میشه مرجع تقلید، اون دیگه امام نیست. حالا یه اختلاف نظر بین مرحوم مفید و مرحوم صدوق هست که اون رو ایشون جنبندی میکنن. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه میفرماد به این که این تفویض در دو مبحث است. یکی در نظام تکوین هست که خلقت، احیا، اماته چیزی به غیر خدا وابسته نیست مگر در حد معجزه. این عیسی مسیح هست که مرده را زنده میکند، تخلق و منته، این میشه معجزه. در غیر معجزه کاری از انبیاء و اولیا ساخته نیست. در کارهای معجزات چه احیای موتا و مانند آن، چه خلق کردن، اینا در حد وسیله. وسیله به معنی وسیله مستقل نیست، کار ذل وسیله را انجام میدهد. پس در نظام تکوین اینطور نیست که معاذ الله امام یا پیغمبر بل استقلال یک کار را انجام بدهد. فرمود این دو وجه دارد. یکی این که بگه معاذ الله انهم یفعلون جمیع ذالک بقدرتهم و ارادتهم و هم الفاعلون الحقیقتن، که اینها واقعا کفرند. فهذا کفر صریح. این که تکفیری خیال بکنه، خیال بکنه شیعیان معاذ الله همچه حرفی میزنن که اینها به ذات و الاصاله مرده زنده میکنن، حاجت مردم برآورده میکنن، این که نیست. فازا کفر صریح دلت على استحالته الادله العقليه والنقليه ولا يستري واغل في كفر من غالبه. هیچ کسی شک نمی کند که اگر کسی معاذ الله بگوید امام یا پیغمبر مستقلا بدون اراده الهی معاذ الله مرده را زنده می کنند، مریض شفا می دن و مانند آن. خب وسیله به معنه و وسیله کار ذل وسیله را منتقل می کند. این اولی که مراد نیست در نظام تکوین. چون در دو بخش بحث کردن، یه بخش درباره تکوین که خارج از بحث کنونی ماست، گرچه مورد خواست اونها که میگفتن برای ما گنجی بیاور یا این کوها رو دستور بده یه قدی کنار برن، دشتی برای سرزمین بچه پیدا بشه ما کشاورزی بکنیم. این پیشنهادات باطلی که در سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت، گفتن فرشته بیاد برای تو گنج بیاره، پشمان چشمه دار دست کن. گفتن که اگر تغارستی این کوها رو کنار ببری این سرزمین مکی دشته به شما کشاورزی بکنیم. پیغمبر فرمود اینا به دست من نیست، ذات اقدس اله بخواهد که انجام میدن. اینا تو بحث تکوین است. بحث تکوین که گذشت وارد بحث تشریع میشیم تا فرض النبی و فرض الله مشخص بشه. پس در بحث تکوین ای کسی اینچنین بگوید این بیان الغی است. وجه دوم این است که ذات اقدس اله هر وقت اینها اراده کردن، مقارن اراده اینها، مقارن تصمیم اینها، خدای سبحان تصمیم میگیرد، اراده میکند همزمان بشود. میفرماد عقلا محال نیست، لیکن اخبار کثیری که ما در کتاب بهار وارد کردیم این را هم معنی میکند. فقط معجزات همینطور است، در غیر معجزات اینطور نیست. ما ان القول به قول به ما لا یعلم از لم یرد ذالک فی الاخبار المعتمره فی ما نعلم و ما ربرد من الاخبار الداله علی ذالک، مثل خطبت البیانی که منسوب به حضرت امیر است، این فلم توجد الا فی کتب الغلاطه و اشباهه. ما انه بر فرض همچه روایت هم باشد یمکن حملها علی ان المراد بها اینه که کونهم علتا غاییتا لایجاد جمیع المکنونات و انه تعالی جعلها مطاعا فی الارضین و السماوات و یطیعهم باذن الله تعالی کل شیء حتی الجمادات و انهم اذا شاءوا امرا لا یرد الله مشیتهم لکنهم لا یشاءون الا ما شاء الله. اون بخشای پایانی زیارت جامعه هم بکن بعد الله بکن یقتا هر چی شما بخواید انجام میشه، یعنی ذات اقدس اله به شما این امکانات رو داده که شما پیام رسان مشیت الهی باشید. امر شما در آسمان متبع است، در زمین متبع است، هر کجا هر چی بخواید انجام میدن، یعنی به این معنا، به این وجه دومی که مرحوم ملیسی ذکر میکنه. و ما ورد من الاخبار فی نزول الملائکته و روح لکل امر الیهم و انه لا ينزل من السماء ملک لامر الا بدا بهم این فلیس لمدخلیت فی تلک الامور ولا للاستشاره بهم بل له الخلق والامر. این له تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید حسر است. بل له الخلق و امر تعالی و لیس ذالک الا لتشریفهم و اکرامهم و اظهار رفعت مقامهم. بعد فرمایش مرحوم امیر الاسلام را نقل بکند، بعد روایاتی که مربوط به این زمین است، چرا از وجود مرگ حضرت حجت و مانند او ذکر میکند. بعد سخن مرحوم صدوق را ذکر میکند که تفویض در اینجا به هیچ وجه نیست که خدای سبحان یک کاری را به اینا واگذار کرده باشد خودش کنار کشیده باشه. این قطع رابطه ربوبیت خدا از موجود از موجودات این پذیرفتنی نیست. خب این تفویض در نظام تکوین است که دو تا معنا دارد، اولیش که محال است، دومیش ممکن هست ولی دلیل معتبری ما نداریم و باید توجیه بشه. اما مقام ثانی بحث ثانی تفویض در تشریع است. فمود از ثانی از تفویض فی امر دین و هازا ایزن یحتمل و وجهینه، همون طوری که تفویض در نظام تکوین دو وجه بود، تفویض در نظام تشریع هم دو وجه است. احد و ما یکون الله تعالی فوز الى النبی و الائمه صلوات الله علیه مجمعین عموما ان یحل ما شاء و یحرم ما شاء من غیر وحی و الهام و یغیر ما اوحی الیهم به آرائهم و هازا باطل لا یقول به عاقل. چرا؟ فان النبی صلی الله علیه و سلم کان ینتظر الوحی ایاما کثیره، چند روز بود منتظر وحی بود تا اینکه حکم الهی بیاید. رسول به ما انه رسول حرف مرسل رو میزنند، اینکه مجتهد نیست، اینکه فقیه نیست که بشینه ادله ظنیه رو بررسی کنه با اصل و امارات حکم صادر کنه، حکم کشف کنه. که این اولی بعید الغی است. دومی و ثانی ما انه تعالی لما اکمل نبیه و همه علوم رو به حضرت داد. اون در بحث معارف قرآنی هم اون روایت نورانی که از وجود بارک امام سجاد در صحیفه سجادیه در دعای ختم قرآن هست، همه دعاهای صحیفه نورانی است، مخصوصا این گونه از ادعیه در دعای ختم قرآن هست که خدا یا علم قرآن را تو ما آموختی، تو ما را وارث پیغمبر قرار دادی، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن، باطل قرآن، حقیقای قرآن را تو ما آموختی، از همون را ود اینا استفاده میکنن، مطالب را بازگو میکنن. ثانیه ما انه تعالی لما اکمر النبی یهود صلی اللہ علیه وسلم به حیثو لم یکن یختار من الامور شیئن الا ما یوافق الحق و الصواب. اصلا حرم امن نبوت این است که در مسیر وحی داره زندگی میکند و اصلا بیرون این وحی نیست. تو بحث مخلصین اشاره شد به این که چرا شیطان با مخلصین دسترسی ندارد، نسبت به اون میخواد احترام بکند، یا نه اوج مقام اونها طوریست که شیطان به اونجا دسترسی ندارد. افراد عادی مثل ما در جای زندگی میکنیم که هم حق وجود دارد، هم باطل، هم صدق، هم کذب، هم خیر، هم شر، هم حسن، هم قوی، این بدلی درست میکنه. برفرض ما که متدین هستیم بخوایم راه حق بریم، این اون قدرت را دارد که باطل را حق نشون بده، حق را باطل نشون بده، از نفس مصوره کمک بگیره، ما را فریب بده، این راه داره. اما یه مرحله است که در اون مرحله اصلا باطل نیست، کذب نیست، شر نیست، قبیح نیست. مثال هایی که قبلا ذکر میکردیم این بود، اگه کسی وارد یه کتابخونه بشه که میلیون ها کتاب هست اما همش قرآنه، این شخص هر کتابی را کوچک، بزرگ، از نزدیک، از دور اگر ببینه میفهمه قرآنه، ولی اینجا غیر از قرآن چیز دیگه نیست. پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام به جای رسیدن که اونجا جز حق چیزی دیگر نیست. اینا هرچه بفهمن حقه، هرچه بگوین حقه. شیطان اونجا راه ندارد. این گفت الا عباده که منه المخلصین، نه یعنی من بنا احترام میکنم، این صریحا درباره آدم اون کارو کرد، منتها اونجا نشأه تکلیف نبود و توجیه عقلانی هم دارد. این نه برای آن است که را احترام میکنند، فرض من مقدورم نیست، من بدلی میسازم، من لعزینن بدلی میسازم. خب جایی که بدلی ساخته نیست، من با چه ابزاری بدل میسازم؟ اینا در یک کتابخونه هستن که غیر از قرآن چیز دیگه توش نیست، من چی بهشون نشون بدم؟ غیر از حقیقت چیز دیگه نیست، من چی بهشون نشون بدم؟ این نه برای آن است که به پیغمبر و ائمه علیهم السلام خود احترام بکند، این مقدورش نیست. انسان به جایی میرسه که در اونجا جز حق چیز دیگر نیست و او جز حق نمی اندیشد. بهش چطوره؟ اگر انشاءالله نصیب ما شده رفتیم بهشت، حالا بهشت اون حتی پایین تر از اون مقام اهل بیت است. تو بهشت جسمانی لا لا، این لام چون تکرار شده است اسمش مرفوعه، وگرنه لا لا نفی جنسه، لا لغون فی آولا تحصیم، از خیال گناه تو بهش نیست. خب پس ما همچه عالمی داریم، این بهش که براته پایین تر از اون مقام مخلصینه، یه عالمی است که اصلا گناه درش نیست، خلاف درش نیست، کذب درش نیست، باطل درش نیست، شر درش نیست، هرچه از حق است و خیر است و صدق است و حسن. یه هم جا برای بدلی سازی نیست، جا برای گمراهی نیست. از این به مراتب بالاتر مقام مخلصین است. خب اونجا جا برای گمراه نیست. فرمود پیغمبر تو این محدودن، اینجا هرچی باشه وحی است و الهام. تو این وحی و الهام پیغمبر فرمود نظیر واجب تخییری، نظیر واجب تخییری در برابر واجب تنی، هر کدام از اینها رو به عنوان فرض النبی بگی مردم بگو، اینا میشه درکت آخر. تو این محدود است، نه اینکه پایین محدوده. معاذالله تو مثل یک مرجع تقلید، یه مثل مجتهد بشینی فکر بکنی، هر چی که تو فکر کردی میشه دین. این معنیش اینه که بخشی از دین را از بشر میگیره نه از خدا. فرمود به اینکه ثانی ما انه لما اکبر نبی یهو صلی اللہ بحیثو لم یکن یختار من الامور شیئن الا ما یوافق الحق و الصواب ولا یحل بباله ما یخالف مشیئته سبحانه و تعالی فی کل باب. اصلا در حرم امن قلب پیغمبر جز اراده الهی اونجا ظهور ندارد. این که فرمود به ما تشاؤون ان قلوبنا وکر و اراده، وکر این آشیانه، اراده الهی این مرغ بخواهد پر بکشد آشیانش دل اهل بیت است. ان قلوبنا اوعیت و مشیت الله، ان قلوبنا وکر و اراده، وکر این آشیانه، این اراده بخواد بشینه کجا میشینه؟ تو قلب ما بشینه. خب این حرم امن دیگه پاکه دیگه، اینجا جز وحی الهی، جز حرم عام جز الهام الهی که چیز دیگه نیست. لذا فرمود فی کل بابن، لذا فوز تعیین بعض الامور کزیاده فی رکعات الفرائض و تعیین نوافل من الصلات و صیام و کیفیت جد و غیر ذلک مما سیأتی بعضها فی هذا الکتاب اظهارا لشرفه و کرامته عنده، اما ولم یکن اصل تعیین الا بالوحی ولل اختیار الا بالهام. اول وحی و تعیین است، تذرت در قلمرو تعیین و الهام الهی به سر میبرد، بعد از اینکه یکی رو انتخاب کرد دوباره خدا امضا میکند میگه حالا مردم بگو. این سبق و لحوقش، ورود و خروجش، آغاز و انجامش وحی الهی است دیگه. این چنین نیست که حضرت از اون جهت مثل یک مجتهد بشنه فکر بکنه با علم حصول این کار بکنه. ولم یکن اصل و تعیین الا بالوحی ولل اختیار الا بالالهام، با اینم کافی نیست. ثم کان یؤکد مختاره صلی الله علیه و سلم بالوحی، پس این محفوظ به وحی است. منتها حرمت پیغمبر باعث شد که اینا رو با عنوان فرزند نبی میگیم، نه اینکه معاذالله حکم مال پیغمبر باشد، او خودش استدلال کرده باشد، خودش مثل یک مرجع تقلید بشه یک فکر در بیاره. ولا فساد فی ذلک عقلا، خب بر راست گفته برهان عقلی بر خلافش نیست. و قد دلت النصوص المستفیضه علیه، حالا یک اشکاری ظاهر کلینی و اکثر محدثین هم همین است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه یه مشکلی دارد که این اشکال مرحوم صدوق را مرحوم مفید و امثال ذلک یه اختلاف داخلی است حل میکنند. بل تاوت کل ذلک به حسب ما یریهم الله من مصالح الوقت کما سیأتی فی خبر ابن اشجم و غیره، تازه کی بگوید و کجا بگوید اون را هم ذات اقدس اله برابر وحی به اینها الهام میکند. در صفحه 146 هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه ذکر میکند. در صفحه 147 هم فقط قد فوز الله عز وجل الى نبیه امر دینه فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الان حد اکثر مثلا 1/13 قرآن کریم درباره فقه باشد دیگه، یعنی این 6600 اندی آیه نورانی که هست، اگر 500 آیه درباره احکام فقه باشد یعنی 1/13 قرآن درباره فقه هست. خب این همه احکام فقهی که صدها فقه هست، اینا رو ذات اقدس اله از راه روایات و الهام اینا و ائمه علیهم السلام فرمود دیگه. فرمود وقد فوز الله عز وجل الى نبیه امر دینه فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. وقد فوز ذلک الى الائمه، خب ما فرزند نبی داریم، فرزند امام که نداریم، در حالی که تفویض به ائمه علیهم السلام شده است، یعنی بیان کردن همون دو محور اصلی که قلمرو تعیین بالوحی است، محدوده انتخاب بالالهام است، بعد هم تأییدش با وحی الهی است. با سه عنصر وحیانی اینا حرکت میکنن، یعنی تعیین بالوحی، انتخاب بالالهام، امضا هم بالوحی. فرمود ولی علامت مفوضه و غلات و اصنافشون اینه که نسبتهم مشایخ قوم و علماهم الی القول بالتقصیر. بعضیا که اهل قلوبن علمای قوم و مشایخ قوم همین حرفایی که ما گفتیم دارن میگن، وقت اون قاریان مشایخ قوم را علمای قوم را میگفتن اینا کوتاهی میکنن درباره ائمه. خب ما امام را به عنوان جانشین پیغمبر میشناسیم، پیغمبر را به عنوان خلیفت الله میشناسیم، به عنوان رسول الله میشناسیم، نه به عنوان یه مرجع تقلید. رسول الله به ما انه رسول الله، غیر از حرف مرسل کسی را نمیگوید که. خلیفه به ما انه خلیفه، غیر از حرف مستخلف حرف نمیزند. اما از اون بعد الا ماشاءالله خدا به اینها چی داد، به عقل کسی دور جردن میاد. از اون وقت این زیارت جامعه هست در دسترس ما. این زیارت جامعه در حقیقت تفسیر ولایت است. ولایت ائمه علیهم السلام مثل قرآن تفسیر میخواد، منتها حالا فکر شده به اینکه بهترین زیارتی دعایی که بتواند گوشه از مقام اینها را بیان کند چیست؟ همین زیارت نورانی جامعه است. آمد از این وقت زیارت جامعه معنا خودش پیدا میکنه. چیزی در عالم نیست که خدا به اینها نداده باشه. خب شما ببینید از حرف فرشته بالاتر. اگر اون روز فرشته ها شاگردی آدم را داشتن یا آدمو انبئهم، امروز من خدمت بکنید مبارک حضرت شاگردی میکنن. از این مقام بالاتر چی میخواید؟ اینا که بخواهن عالم را اداره کنن. مدبرات امر کیه؟ همین ها. اینا از کجا یاد میگیرن؟ یا آدمو انبئهم، فرشتگان امروز از کی یاد میگیرن؟ از وجود مبارک حضرت. از این مقام بالاتر فرض نداره. اما وقتی انسان از راهش وارد بشه این دیگه غلوب نیست. خب چطور مدبرات امر رو شما قبول کردید؟ همین حرفا رو درباره استاد مدبرات امر قبول نداری؟ میگید غلوبه؟ خب مگر فرشته ها مدبرات امر نیستن؟ برای مدبرات امر را حالا صافاتن نازعاتن اینا اقسامشونه. خب اینا که مدبرات امر، این مدبرات امر که شاگرد انسان کامل است. منظور آدم که شخص هست آدم نیست که، این مقام انسان کامله. اون روز وجود مبارک هست آدم بود، امروز وجود مبارک حضرته. خب یا آدم و انبه هم اینا با اسماء الهی دارن کار میکنن. شما این حرف ها رو احیای موتا رو امثال داره در برای ملائکه قبول دارید، در برای اسرافیل، اسرائیل، جبرائیل اینا قبول دارید، در برای معلمشون قبول ندارید؟ این که قلوب نیست. اما وقتی انسان از راه وارد بشه دیگه مطمئنه. بنابراین تفویض هم فرض النبی هست هم فرض الامام هست، منتها فرض به این است که در سه ضلع وحی و الهام حرکت میکنن. تعیینش بالوحی است، انتخابش بالالهام است، بعد ملحوق است به امضا و تنفیذ ذات اقدس اله. حالا میمونه یه بحثی که مرحوم کاشورقتا دارد و بحثی که علم غیب که چند بار، یعنی چند بار تو همین بحث خونده شد، یه بیان عقلی سیدن استاد دارد. سیدن استاد فرمود اون بیانی که دیگران دارند به همین بیان عقلی که ما میگیم برمیگرده. حالا انشاءالله فردا مطرح میشه. الحمدلله.